شدم غبار حرم هو بکش دلی بتکان که باد خاک نجف را به کربلا ریزد. همیشه تکیه روزه به احترام علی است، به کام ماست ولی کربلا به نام علی است. با هم سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانمون که در سحر هشتم ماه من همراه ما هستن. امروز هم مثل هر روز با احترام با افتخار خدمت عزیز دلمون حاجی کاشانی هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدا قوت،
سلامت،
خدا انشاءالله از شما قبول کنه. محضر عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، روزداران بزرگوار، عاشقان امیرالمومنین، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم به حق امیرالمومنین سلام الله علیه خداوند همه بیماران رو شفا بده و هر کسی که این سحر بهش امیرالمومنین عرایض ناقابل ما رو میشنوه مورد عنایت خاص حضرت باشه و حاجاتش روا بشه ان شاء الله.
حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خوشحال خدمتتون هستم.
سلام، منم خیلی خوشحالم.
بزرگوار، امروز چی می‌فرمایید؟
عرض کردیم محضر از عالی و عزیزانمون که بعد از اینکه اندکی گوشه‌ای قطره‌ای از فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه عرض کردیم که معترفیم هیچ نگفتیم، شأن امیرالمومنین سلام الله علیه نبود آنچه گفتیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که با الفاظ این دنیا و قریب به این مضمون فارسیش این که با الفاظ این دنیا نمیشه او رو وصف کرد و انشالله باشیم قیامت حقیقت امیرالمومنین در قیامت رو خدا روزی کنه، اجازه بده فرمان نکسو رؤوسکم میاد به ما اجازه بدن سر بلند کنیم و اونجا نور امیرالمومنین رو ببینیم انشاءالله. بعد از اینکه یه قدری خواستیم عرض ادب کنیم و فضای حضرت رو هم مرور کنیم، موضوع بحث امسال ما دغدغه ها، اولویت های امیرالمومنینه. به چه چیزای حساس بود حضرت؟ برای چه چیزای وقت، عمر، زندگی، آبرو هزینه میگذاشت؟ اولین موضوع دفاع از حق، مسئله حق، با این توضیح که هیچ حقی برای امیرالمومنین صلوات الله علیه بالاتر از این که دستاوردهای نبوی نابود نشه نبود. بالاخره مسیری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحمت للعالمین یک آیینی رو به برکت وجود او خداوند بشریت ارزانی کرد و دینها مردم رو اومد نجات بده، بعد از ایشون به خاطر جهل افرادی که علم نداشتن حتی اگر میخواستن خیرخواهانه عمل کنن و مخلصانه، فهم و سطح علمی و عمق نگاه نداشتن، رفتار برخی از مسلمین نظامیان به سمتی رفت که یه جاهایش قابل دفاعی که امشب یه اشاره میکنم، ولی یه جاهایش واقعا مایه سرفکندگیه. یعنی امروز هر جا این بحث مطرح بشه ما باید سرفکنده باشیم و اون هم شدت عمل و گاهی بیرحمیه که با اسرا یا برخی از دستگیر شدگان داشتن، از سوزاندن اینها، سربریدن دست جمعی و رفتارهای از این دست که حالا قدرشو دیشب خیلی مختصر اشاره کردم، من چون نمیخواستم سحر رو تلخ کنم و چون میدونستم عزیزان نوجوانم پای برنامه هستن، واقعا بیان بعضی از اینها به ادبیات امروزی بیش از 18 سال و 20 سال باید باشم تا تحمل کنه و البته خود بنده دلش هم ندارم که بگم. همجوری گذرا از کنارش بود
و همه اینها به اسم اسلام تمام.
به اسم اسلام وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه تشریف آوردن، هیچ کس مثل امیرالمومنین دلسوز پیغمبر نیست و زحمات رسول خدا صلی الله علیه و آله.
این اتفاقایی هم که دیشب گفتید اینا همه مظلومیت پیغمبر.
دقیقاً. اصلا سر مظلومیت امیرالمومنین در مظلومیت رسول خداست. زدن امیرالمومنین، تخریب او، فحاشی به او، لعن او نعوذ بالله، بختانی که به او زدن، تخریبی که او رو کردن، جنگی که با او کردن،
از جنس همون انتقامای دیشب
از میخواستن از پیغمبر انتقام بگیرن. و نمونایی هم عرض کردیم مفصلا با از جایی گفتگو کرد. الان در این گوشه دفاع از دستاوردهای رسول خدا در فضای جنگیم. دیشب عرض کردیم وقتی بعضی از حاکمان انتقاد بهشون بود، مردم ناراضی بودن از غارت بیت المال، از بعضی اختلاف اشکالات فرهنگی که در جامعه بود، پسردایی یکی از حاکمان بعد از پیغمبر اومد گفتش که مردم بفرست جنگ پولی و پلی و غنیمتی و برده و کنیزی و دیگه یسل هم اند، دیگه اینا میرن گرفتار این حرفای دنیا میشن، گیر به تو نمیدن، بذار اونجا انقدر بمونن و ثروت به دست بیارن. شما نگاه کنید، این نگاه جهاده و این به اسم پیغمبر نوشته میشه، این دردناکه برای ما. از طرفی یه روزی خالد ابن ولید سخنرانی میکرد سال 12 هجری، مختصرش اینه، حالا من این شبها نمیدونم گفتم یا نه، ما تمام عرائضمون واو به واوی که سند به هر کتابی داره در بسته مستنداتی در یه فایل پی دی افی کمتر از 24 ساعت اینو منتشر میکنیم در کانال هایی که داریم و به روز الان دیشب منتشر شده، هم متن کامل عرائض ما هم تمام اسناد.
خیلی سریع هم بچه های تو
دیگه نوکری سیعیان و محبان افتخاره. خالد سال 12 رو ببینید مردم، جهاد و اینا رو مگر نبود ما برای این که معاشمون تأمین بشه باید این جنگ رو بریم. این ادبیات یه ادبیات یه آقایی است به نام خالد ابن ولید، اما ادبیات امیرالمومنین به پیغمبر اکرم این نیست. ترجمه می‌فرمایید، یعنی فرصت جنگ برای کسب معاش این نیست در اسلام به این شکل، یا خیانت کردن در جنگ. در سالی عرض به حضورتون سال 30 هجری سعید ابن عاص که از بستگان یکی از حاکمان بعد از پیغمبره در یه جایی داشتن جنگ می‌کردن، گفتن که آقا به ما امان بده نجنگیم با شما. گفتش که من به شما امان میدم، فاعطاهم علی ان لا یقتل منهم رجلا واحدا، یه نفرتونم کشتنش. اینا گفتن خب باشه ما اسیر میشیم. فکر کردیم چی شد که به مسلم ابن عقیل امان دادن کشتن؟ چرا به سید الشهدا علیه السلام وقتی میخوان امان بدن به چند جهت یکیش اینه نمیپذیره؟ چرا وقتی حاکم مدینه میگه بهت امان میدیم، حاکم مکه میگه امان میدیم، سید الشهدا نمیپذیره؟ چون میدونه سبک زندگی عده اینه که در جنگ خیانت کنه. اینها مشرکین با اینها به عنوان سپاه اسلام طرف بودن، وقتی گفتن امان میدید همه خلاص اسلحه رو تحویل دادن، این جز یه نفر همه رو کشت. گفتن گفتم یک نفر رو نمیکشم. او گفته یک نفر رو هم نمیکشم. نه خب من یه نفر نکشتم دیگه. یعنی کشتار رو زرنگی میدیدن و بعد این رو پیروزی میدیدن.
یعنی کشتار نکنی سرت بیکلا میمونه.
اینو پیروزی میدیدن. خالد رو سیف الله میدیدن. وقتی به خبر میدادن که خالد چه کرده که من نمیخوام به زبون بیارم، به خاطر بشارتش شنیدن این خبر و جایزه به بشارت دهنده میدادن. این یک مسیره. چرا باید امیرالمومنین سلام الله علیه بشه قبله هر حقیقت جویی؟ نصری سلحب خیلی این ادیب برجسته، ببینید چه میگه که حالا من با روایات اینو توضیح بدم. چند شب پیش عرض کردیم که او میگه که معاذ الله ان نصف علی به شجاع. وای به ما بگیم علی فقط شجاع بود سلام الله علیه. شجاع بود یعنی هر خونریزی، هر صفاق برنده در نبردی؟ نه، لان که مثلا صدها از پهلوان ها رو کشت. انما هو شجاع لانه تصدى للباطل والجور والظلم. علی شجاع بود برای اینکه هم قدرت داشت، همینجوری نبود که وسط جنگ صفاکی کنه، از پی حق ظالمان و قاتلان و وحشیان رو میزد به اقلش. حالا توضیح میدم و این عبارت رو ببینید، میگه من بیچاره این جمله او شدم. این از جملات امیرالمومنین. میگه من اقوالهی، یه مسیحی هم اگر بره تاریخو بخونه میگه این چه آدمی بود. از سخنان او اینه که اذا قدرت علی عدوک، ببینید نگاه بنی امیه و سعید ابن عاص رو دیدیم، طرف امانو میپذیره، به اینا به عنوان مسلمان اعتماد میکنه، خیانت میکنه. حضرت میفرماد اذا قدرت علی عدوک فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی، اگر بر دشمن چیره شدی برای شکرگزاری به شکرانه پیروزی و قدرتت عفوش کن.
اصلا میشه یه چیز دیگه،
چیز دیگه. ما نیومدیم خون ریزی کنیم. حالا جلوتر عرض میکنم، بعد میگه که میگه او در جنگ ها بارها بخشید و هو ما کان لیجهل ان اعداءه لو ظفروا به لقتلوا. میدونست اگر همون مروانی رو که در جمل آزاد کرد دستش به امیرالمومنین میرسید میکشت، بل لقت او اوصاله، بلکه تکه تکه میکردن او رو. میدونست دشمنانش اگر پیروز میشدن تکه تکه میکردن، آب میبستن، اما او فرصت انتقام رو برای خودش یه فرصت مثلا پیروزی نمیدید. امیرالمومنین سلام الله علیه هیچ وقت در عرصه تقوا، حق مداری، توجه به شکست خورده، هیچ وقت نخواست که پیروزی نظامی رو بر این ترجیح بده. لذا امر به معاویه میگفت، میگفتش که اهل العراق یخافون منک، عراقی ها میترسن از تو پیروز بشی، چون دمار از روزگارشون در میری، پوست از سرشون میکنی. و اهل شام لا یخافون من علی، شامیان دشمن علی هن، لعنش میکنن، فحش میدن، ولی تو دلشون خیالشون راحته اگر اسیر بشن، اگر شکست بخورن، اتفاق خاصی براشون نمیفته،
خطری تهدیدشون نمیکنه.
او اینطوری است. امیرالمومنین آمده هدایت کنه. امیرالمومنین پدر همه است. چطور یه پدر اگر یه فرزند ناخلفی داره برای او بیشتر تلاش میکنه؟ نامه های امیرالمومنین به معاویه را، آقای شریعتی ببینید، بعضی از مورخان گفتن آخه شأن شما نبود با معاویه دهان به دهان بشی و توصیه رو تقوا میکنی، توضیح داده. چطور ما نگاه میکنیم میبینیم که انبیا رو خدا گاهی حتی برای طاغوت میفرسته و بعد نرم باهاش سخن بگید، قولا له قولا لینا، در مسیر هدایت هیچ کس رو حضرت استثنا نمی‌کنه، سفره هدایت پهن باز. امیرالمومنین خیلی به حدود الهی توجه داره، براش مهمه. ولی این روایت از حضرت که لا اقیم علی رجل حتا به ارض العدو، اگر رفتیم سپاه رفت جایی در جنگ در سرزمین دشمن مثلا دزدی کرده بود، حد نمیزنیم. چرا؟ چون ممکنه در سرزمین دشمن امکان فرار برای او زیاده، فرار کنه به سمت دشمن و او جهنمی بشه. من اگر حد هم میزنم، حد الهی، برای رحمت خدا، برای اینه که این هدایت بشه، برای اینکه از جهنم نجاتش بدن. تو سرزمین دشمن اگر حد بزنیم، احتمال داره اون که برای اینکه بخواد فرار کنه یا عصبیت و ناراحتی از دست من که فرماندهشم ناراحت از دست من بشه، بره به دشمن بپیونده. این که به دشمن بپیونده، این از هدایت دور شده. یعنی دین رو به مسیری میبره که یک نفر بیشتر هدایت بشه. مثلا فرض بفرمایید در زمان یکی از خلفای بعد از پیغمبر ایرانی ها رو برده بودن و بعد گفت اینا رو میبریم برای حمالی، عضو میخوام از همه سال خوردگان و اینا رو ببرن مثلا کول کنن، طواف ببرن. خب این دونشن بود. حضرت فرمود اسیر گرفتید ولی اینا گرامیان قومشون هستن، چون این نکنین. پیغمبر فرمود گرامیان هر قوم رو گرامی بدارید. اگر از کسی اسیرم شد تو جنگ شده، کار دونشن ازش نخواهد،
شأنش رو رعایت کنید.
شأن کسی که تو جنگ شرکت کرده. یا مثلا فرض بفرمایید امیرالمومنین خیلی های شریعتی هزینه داد برای این کار. دیگران اینطوری بودن که یه عده‌ای گفتن آقا اینا زکات ندادن، گردن بزنید. گفتن مسلمانن، نزدیکانشون گفتن اینا مسلمانن، شهادتین میگن، به پیغمبر قسم زیاد میکنن، اینا مسلمانن، با شما اختلاف نظر دارن. یه وقتی خلیفه دوم ترور شد، پسرش خیلی ناراحت شد، رفت قاتل و اون کسی که ترور کرده بود و پیدا کنه. فیروز رو پیداش نکرد، چون فیروز ایرانی بود، اینم خشمگین بود، شمشیر رو برداشت، یه عده ایرانی رو کشت.
عبدالله
و خلیفه سوم که حکم رسید گفت دیگه خانواده خلیفه قبل خودش خلیفه رو از دست دادن، دیگه پسرش هم قصاص نمی کنیم. چند تا مسلمان ایرانی کشتا، اولا ناحق کسی رو نمیشه کشت، مسلمان یا غیر مسلمان. ثانیاً مسلمان هم بودن، یعنی یک حق اضافه. خون انسان ها محترمه، خون مسلمان یه بار اضافی هم محترم. گفتش که من از بیت المال دیه‌ش رو میدم. دیه رو پرداخت کردن. خانه چند نفر؟ 3-4 نفر کشته شده، مسلمان. خون حق قصاص دارن. این خیلی برای امیرالمومنین درد سر داشت. آدم اگر بیاد از آقازاده ها حمایت کنه، همه جا هواشو دارن. از صاحبان قدرت حمایت کنه، رسانه ها، نمیدونم مراکز قدرت، مراکز ثروت برای سلام و صلوات میفرستن. اما یه آدمی که هیچ کیو نداره، یه آدمی که تنهاست، غریبه، مظلوم غریب، امیرالمومنین سراغ این مظلوم های غریب میره. اینا غریبه بودن، بالاخره از ایران اومده بودن و عرض کنم خدمت شما تنها بودن، بهشون هم یه ظلمی شد، دیگر رو هم دادن، ولی اینا حق قصاص داشتن. بالاخره
هیچ دستگاهی، هیچ تشکیلاتی پشتشون نبود.
وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، با اینکه از نظر ظاهری قوه قضاییه حاکمیت قبل حکم صادر کرده، دیه رو پرداخت کرده، پرونده مختومه، حق زمین مونده. اون دستم به عبیدالله برسه قصاصش میکنه. به خاطر همین عبیدالله رفت معاویه پیوست. یعنی برای من حق مهمه، دفاع از صف نشه در تاریخ در دین اسلام. اگر یک مسلمان عرب نباشه، هر بلایی سرش بیاریم حرف نمیتونه بزنه. محقه امیرالمومنین کسی است که فرمود و این رو باید سردر قوه قضاییه ما بنویسن. ما امیدواریم انشاءالله با نقاط قوتی که در قوه قضاییه هست به سمت قوه قضاییه مطلوب بریم. امیرالمومنین فرمود القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق من. قوی آقازاده ها، قدرتمندان، صاحبان مقام هیچی نیستن برا من، ضعیفن، پشن، تا اینکه حق از حلقومشون بکشن بیرون. و ضعیف و اندی قوی، اون بی کس و کار بی پناه که مظلومه حق داره. اندی قوی حتی آخذ الحق له، تا حق رو بهش تقدیم کنه. یعنی اونی که مظلومه زور داره در نگاه امیرالمومنین و اسلام حقیقی، نه اونی که ثروت داره، اونی که نسب داره، اونی که فامیل داره. و خیلی این برای حضرت درد سر بود، کلی تبلیغات کردن رو عبیدالله جریان شام، برای اینکه نگاه کنید پسر خلیفه ای آمده به ما پیوسته. ولی امیرالمومنین یا رسانه ها، حق مهمه، حالا رسانه ها فریاد بزنن
همه علیه من
بشن، اصلا مهم نیست. یه نکته اینجا جمله معترضه عرض کنم، ما فرصت نداریم این شبها، خیلی بحثمون مختصر و کپسولیه. جنگ هایی که در دوره اسلامی بعد از رسول خدا شکل گرفت، همه اینا اینجوری نبود که سپاه اسلام به حق نباشه. بسیاری اوقات به حق بود، بسیاری اوقات جلوی هجوم ها دفاع می کردن. فرماندهان همه مثل خالد نبودن ها، یعنی ما بالاخره اون کسانی اصحاب رسول خدا، بزرگانی مثل حجر و عمار و ابو ایوب و اینا رفتن جنگیدن. نه، حالا یه نمونه خوبم بگم، اینی که ما عرض میکنیم یک دونه ظلمم به اسم اسلام خیلی زیاده،
بله،
و متاسفانه بیش از یه دونه است. اما اینکه سپاه اسلام بعد از پیغمبر اکرم همه خطا کرده باشن اینطور نیست. یه نمونه براتون عرض کنم، امروز عزیزان غیر مسلمان در کشور ما به خاطر اینکه جنگ میرن، کشته میدن، سربازی میرن، مالیات مثل بقیه میدن، جزیه دیگه نمیدن،
بله.
اما اون روزگار جنگ نمیرفتن، یعنی از جنگ رفتن و سربازی و اینا معاف بودن، جاش یه پولی میدادن که حکومت تعیین میکرد. یه وقتی سپاهیان اسلام جزیه گرفته بودن از مسیحیانی که ما امنیت منطقه شما رو تامین میکنیم، محاصره شدن توسط دشمن مشرکی، احساس کردن که این محاصره به قتل سپاهیان میانجامه، پول جزیه رو برگردوندن، گفتن ما این پول رو گرفتیم امنیت شما رو تامین کنیم. حالا که نمیتونیم امنیت شما رو تامین کنیم، حق شماست این پول. مسیحی‌ها که دیدن اینطوریه، گفتن ما هم میایم کمک میکنیم. یعنی پس انصاف باید رعایت کرد، همه جنگ ها اینطور نبود، ولی متاسفانه گاهی ظلم واضح رخ میداد، به قدری که امیرالمومنین سلام الله علیه جز دغدغه ها و آرزوهاشون فرمودن که ای کاش اینجور میشد که رددت و سبایا فارس و سائر الامم الی کتاب الله و سنت نبیه، کاش میتونستم این ایرانیایی رو که اسیر گرفتن و از امتهای دیگه به شیوهی که پیغمبر دستور داده باشون رفتار کنی. جامعه نمیگذاشت امیرالمومنین سلام الله علیه به اون شکلی که میخواد مد نظرش عدالت مهدوی پیاده کنه. دست و پای حضرت دائم میبستن، چالش درست میکردن و اینجور دغدغه های حضرت، آرزوهای حضرت، نگرانی های حضرته که این هنوز اصلاح نشده و جامعه به هم میریزه و فتنه میشه، کشتار دوباره میشه، من دنبال اینم که بتونم اینو اصلاح کنم. به اینجا که رسیدیم به ذهنم رسید یه جمله از حضرت سجاد عرض کنم. اینی که میخوام خدمت عزیزانمون بگم یه کلیده. اگر میخوایم سیره امام زمان اربابان فدا رو یاد بگیریم، قبلش عرض کردیم امام صادق فرمود بریم سیره امیرالمومنین یاد بگیریم.
بله.
یه امام دیگه هم سیره شبیه سیره امیرالمومنینه، هم امام باقر فرموده هم امام صادق علیه السلام، اونم حضرت سجاده. و این خیلی نکته عجیبیه، خدا توفیق بده ما با زندگی امام سجاد، با خدماتش، با درخشش عظیم مکارم اخلاقش، دعاهاش، سخاوت عجیبش آشنا بشید. حضرت سجاد در روایات ائمه ما فرمودن که شبیه به امیرالمومنین. حضرت سجاد ببینید راجع به این افرادی که در جنگ ها اسیر می شدن چی فرموده. حضرت فرموده که اما حق مملوکک، اسیر شده در جنگ اووردین، اون موقع زندان نداشتن که مثلا اسیر ببرن زندان، اینها میرفتن در خانه ها. حضرت میفرماد که فانت علم انه خلق ربک، همونطور که تو رو خدا خلق کرده اونم خدا خلق کرده، ابن ابیک و امک، پسر پدر و مادر توه، یعنی هر دو از آدم و حوا علی نبینا و علی و علیهم السلام، تو برتری نداری، لحم و که و دمک. ببینی مهربانی، ما میگیم رسول خدا به امیرالمومنین فرمود تو لحمی و دمی، گوشت منی، خون منی، لحمهم من لحمی، دمهم. برای حضرت سجاد میفرمود ما نسبت به دیگران که اسیر شدن، اون خطایی که کرده اسارت یه بحث، نسبتمون با او حس تفوق نداریم. امیرالمومنین به خادمشون میفرمود من از خدا، انا استحی من رب، من از خدا حیا میکنم، ان اتفضل علیک، که خیال کنم از تو برترم.
الله
حضرت صادق، حضرت سجاد سلام الله علیه فرمود که حواستو جمع کن، تطعمه من ما تاکل، سفرتونو جدا نمیکنید، یه سفره برای خادما، یه سفره برای خودتون، همونی که میخوری به او میدی در همون مجلس، تلبسه من ما تلبس، همون چیزی که میپوشی به او بده بپوشونه. این سیره اهل بیت استثنا نیست دیگه. حالا این که امیرالمومنین سلام الله علیه با خادمش میرن دوتا لباس میخرن، بعد میفرماد اختر ایهما شئت، کدومو دوست داری تو بپوشی، تو انتخاب کن، تو جوونی، تو برات مهم خوشتیب باشی. حالا شما اینو نگاه کنید با اون قتل عام‌ها، یا من نمیخوام این شبها حرفهایی بزنم که حال مخاطبینو در سحر خلاصه بگیرم که چه تبخترهایی بر سر این بیچارگان خادم و اسیر می اومد، چه کتک ها که نمی خوردن، چه جنایت ها که علیه اینا نمی شد. متاسفانه برخ اینا رو به اسم اسلام حساب می
کنن، یعنی بردگی به معنای واقعی کلمه.
بله. اما وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه می خواد به این موضوع بپردازه، رفتارش یک رفتار استثنایی است. من یه جمله بگم، عزیزان اشاره میکنن، میذارم بابش رو شبهای آینده انشاءالله. ببینید بعضی فقهای ما فتوای به واجب بودن این فرمایش امیرالمومنین داده. یه نفر تو جنگ میگیریم اسیر میشه، جنایت بالاخره کرده، حالا حتی ندونیم کسی رو کشته، امیرالمومنین میفرماد اطعام الاسیر، قضا دادن، این عجیبه، ول احسان و الی، احسان به او، خدا میفرماد به پدر مادر احسان کنید، امیرالمومنین میفرماد اطعام، قضا دادن به اسیر و احسان به او حق واجب، حق واجب است، حتی اگر این یه جنایتی کرده فردا باید اعدام بشه، آدم کشته شاکی خصوصی داره فردا اعدام بشه، الان که اسیره هم قضای او به او باید بدی، هیچ به قول معروف احسان به او بکنید، به او نیکی کنید. لذا این سیره حضرت بود، نه فقط با قاتل خودت فرمود جای او نرم باشه، غذای او خوب باشه. از به امام حسن فرمود از همون غذایی که خودت میخوری نگو کینه دارم قاتل امیرالمومنین و اون شقی و اشق الاخرین. بله بیچاره است، شقاوتمنده، ولی غذاش غذای خوب باشه.
تو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. خیلی خوب آقا، سپاسگزارم ازتون، متشکرم. گفت سرنوشت ما گره خورده به گیسوی علی، از ازل چرخانده دلها را خدا سوی علی. او معل حق گفت و از آن روز ما را می کشد. دار ما خرما فروشان حلقه موی علی. ماندم احمد پیامبر بود یا عطار عشق، بس که سلمان ها مسلمان کرد با بوی علی. صلی الله علیک یا امیرالمومنین. دعا بکنید و ببینیم که یوسف جان منصوری برامون چه آماده کردن و بریم بشن.
خدایا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه و به مهربانی او نسبت به بشریت، چشیدن محبت عینی ظاهری حضرت ولی ارواح نافدار و زیارتش رو، خدمت به او رو و مهرورزی با حضرت و روزی همه ما بگردن
ان شاء الله. سحر هشتم ماه من ذکر و نام و یاد امیرالمومنین گوارای وجودتون باشه ان شاء الله.